ساعت 8:30 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید نشست برنامه ریزی شده با طالبان را تکذیب کرد. بریتانیا میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای بالتیک است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش های آژانس در رابطه با فعالیت های پیشین هسته ایش پاسخ نداده است. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و برنامه مجله هفتگی این ساعت باشید. کاخ سفید گزارش‌های مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقام‌های طالبان در روز پنجشنبه را تکذیب کرد. به گفته برنادت میهان، سخنگوی کاخ سفید، واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با طالبان در قطر ندارد. به گفته برنادت میهان، آمریکا همچنان از روند صلح که در آن مقام‌های افغانستان و طالبان شرکت داشته باشند حمایت می‌کند. پیشتر منابعی از طالبان افغانستان از نخستین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا در روز پنجشنبه در قطر خبر داده بودند. در واکنش به این خبر، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت این کشور نشستی با طالبان در قطر برگزار نمی‌کند. در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای برگزاری مذاکرات صلح میان مقام‌های آمریکایی و طالبان انجام گرفته، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی است. به گفته وزیر دفاع بریتانیا، ناتو برای مقابله با حمله‌های احتمالی علیه کشورهای بالتیک آماده می‌شود. آقای فالن افزود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، می‌تواند از تاکتیک‌های پنهانی برای بی‌ثبات کردن کشورهای بالتیک استفاده کند. در واکنش وزارت دفاع روسیه سخنان وزیر دفاع بریتانیا را دور از اخلاق دیپلماتیک دانست و گفت تهدید روسیه افسانه‌ای بیش نیست. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که ایران همچنان به دو پرسش این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که منجر به ساخت بمب اتم می‌شود پاسخ نداده است. ایران و آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند که تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامعه هسته‌ای انجام می‌شود. گزارش آژانس در حالی منتشر می‌شود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه مارس را به عنوان ضرب الاجل برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی تعیین کردند. در این حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن، معاون این وزارتخانه، در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری فارس گفت گفتگوها از روز جمعه فردا در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا برگزار می شود و نشست تمامی اعضای 5 به اضافه 1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه اش تاکید کرده است که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5 به اضافه 1 صورت می‌گیرد که هدایت آن بر عهده کاترین اشتون است. و کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا مقامات دولت اسرائیل را به درز دادن اطلاعات غیر دقیق و نادرست درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کرد. خبرها را شنیدید. میرسیم به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه هفتگی محیط زیست از رادیو فردا همراه با آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به نحوه برخورد دولت با ریزگردها به عنوان یک مسئله زیست محیطی در استان خوزستان میپردازیم.
کسی انتظار نداره که دولت بارندگی رو اساسش بده، ولی انتظار داره که اگر تعهدی کرد به تعهدش عمل کنه.
یک خانه یک زمین،
بیش از 20 روزه که استان خوزستان رنگ خاک گرفته. درخت‌ها، خیابون‌ها، دیوارها، اتومبیل‌ها و حتی داخل خانه‌هایی که به شهروندان توصیه شده در شرایط اضطرار در اونها بمونند، پر از گرد و غبار شده. هرچند که بارش باران در روز سه‌شنبه شاید کمی رنگ و روی غبارآلود فضاهای شهری و روستایی رو تغییر داده باشه، اما اونقدر گذرا و موقته که ذره امید برای مسئولان و شهروندان به همراه نداشته. معصوم ابتکار روز سه‌شنبه به اهواز رفت. گفته بود که با دست پر میره و برای ارائه بسته اجرایی مقابله با ریزگردها به استان خوزستان میره. او گفت به محض ابلاغ این بسته توسط معاون اول ریاست جمهوری مرحله عملی آغاز میشه. مراحلی که به گفته برخی مسئولان شامل احیای تالاب‌ها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و توسعه نهال‌کاریه. مواردی که به گفته معاون رئیس جمهور ایران امسال 55 میلیارد تومان اعتبار گرفته تا برای مقابله با ریزگردها خرج بشه. اما این موارد در یک بسته‌بندی تصویب شده با این هدف‌های کلی که بارها بارها توسط کارشناسان و متخصصان هم توصیه شده چقدر عملیه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن.
اگر این طرح از سال‌های گذشته شروع به انجام شده، مثلا از دولت گذشته یا در یک سال یا دو سال گذشته، حرفی نیست، اما نمیشه همچین طرحی رو در عرض دو هفته آماده کرد. چون که در این دو هفته‌ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود. کلیاتی رو گفتن که همه بر اون کلیات موافقن، مثل احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل سازی نقشه‌های ماهواره‌ای. اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره. بنابراین فکر می‌کنم که میشه گفت که روز یک طرح آماده شده، اما بعید می‌دونم در عرض دو هفته هیچ طرحی قابل انجامی به صورت جزئیات آماده شده باشه.
این همون چیزیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها به خبرنگاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته.
در دنیا مقابله با گرد و غباری که منشأ بیابانی، منشأ تالابی داشته، حداقل 10 سال طول کشیده.
با وجود اینکه مشکل ریزگردها اما 10 ساله که جدی شده و حالا به دستور کار دولت 11 تبدیل شده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه موضوع مقابله با ریزگردها یک شبه به نتیجه نمیرسه و باید از شناخت تا مدیریت و انتباق و کاهش عوارض اون رو در نظر گرفت. او گفته حداقل 7 تا 9 دستگاه با یک مدیریت واحد برای برنامه‌ریزی و شناخت دقیق این موضوع مورد نیاز هستند. معصوم ابتکار و چند مسئول دیگه شاید برای همین منظور با هلیکوپتر برای بازدید از مناطق منشأ ریزگردها به قسمت‌های مختلف خوزستان سفر کردند. مسئولان محلی میگن حل مشکل ریزگرد خوزستان از 1.5 سال گذشته در دستور کار دولت حسن روحانی بوده. اونها تاکید دارن که دنبال برنامه‌های آینده‌نگر برای حل این مشکل هستند. با این حال، در بعضی از گزارش‌های دولتی اومده که تصاویر ماهواره‌ای سازمان هواشناسی نشون میده 3 کانون چند میلیون هکتاری در عراق و عربستان منشأ اصلی ریزگردها در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر هستند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای اون بخش از ریزگردها که منشأ خارجی دارن، باید بشه یک ابزار حقوقی و منطقه‌ای ایجاد کرد. به گفته او، ایران به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمین است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در صدر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی که به همین منظور به عراق رفته بود، روز چهارشنبه از این سفر 3 روزه برگشت و از توافق با این کشور درباره مقابله با ریزگردها خبر داد. به گفته او، عراقی ها هم معتقدند این ریزگردها منابع و منشأ خارج از کشورشون داره و باید با بقیه کشورها سر میز نشست. عراق کشور جنگ زده ای که دست کم 3 دهه است جنگ دست از سرش بر نداشته، حالا نبض یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی رو در منطقه در دست داره. اما به گفته بسیاری از کارشناسان، این از عهده عراق خارجه. حمید میرزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه این مذاکرات پیشتر هم با عراق انجام شده.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریزگردها به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و اصلا این منطقه و تفاهم‌نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم‌نامه هیچ وقت عملی نشد. عراق درگیر سلسله مسائل به قول یک مهمتر از بر خودشون هست، مثلا ریگر چند اولویت سیومشون هم نباشه. دیپلماسی تخصصی داره که ایران بتونه در قبال یک امتیازاتی خودش وارد عمل بشه توی عراق با این برنامه خیلی منسجم ها رو مهار بکنه. من نمی‌بینم در دولت عراق که اصلا توانش رو داشته باشه که با توجه به مشکلات زیادی که داره وارد این قضیه بشه.
بعضی از متخصصان اما منشأ ریزگردها رو تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کنند. معصوم ابتکار هم در سخنانش در خوزستان به خشک شدن هورالعظیم اشاره کرده. او از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با بستن آب هورالعظیم برای استخراج نفت اون رو خشکانده. همین رویه غیر اصولی و مدیریت نادرست که به گفته مسئولان 67% از مساحت تالاب‌های کشور رو خشکانده و سدسازی‌های فراوانی که به گفته ابتکار بدون اجازه سازمان محیط زیست انجام شده، حالا باید به گفته مسئولان و بر اساس بسته پیشنهادی که دولت روی اون کار کرده برای جلوگیری از افزایش این ریزگردها تغییر کنه تا تالاب‌ها زنده بشن. دست کم هورالعظیم، اما چقدر این کار شدنیه؟ حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، معتقد واکنش‌های تند به چنین موضوعهایی هم میتونه خطرناک باشه.
تالاب هایی که به این وضعیت فعلی افتادن، یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته. به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. یه صحبتایی شده که در این مورد نباید احساسی یا شعاری عمل بشه یا برای اینکه مردم توقع دارن آب به تالاب‌ها برگرده دفعه بگیم خب سطح‌ها رو رها کنیم یا آبش رو آزاد کنیم. این حرف قابل قبولی است اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد. اما به صورت کلی یه دفعه سدها رو مقصر دونستن که البته بخش مشکلن یا اونا رو رها کردن، نه ایده ایست که عملی باشه نه ایده ایست که پایدار باشه در دراز مدت.
در بودجه ملی که برای مقابله با گرد و غبار مشخص شده، تصمیماتی هم برای ادامه طرح‌های مالچ پاشی و کاشت گونه‌های مقاوم برای تثبیت خاک گرفته شده. پوشش گیاهی مناسب جغرافیای خشک و نیمه خشک به گفته کارشناسان میتونه یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش ریزگردها باشه. موضوعی که هر بار با اوج گرفتن خبر بادهای شدید و طوفانی پر از گرد و غبار منطقه مطرح میشه. اما کاشتن این نهال‌ها و پوشش گیاهی چقدر زمان می‌بره؟ از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بشنویم.
من فکر میکنم در یک بازه 5 ساله ما بتونیم اگر واقعا این اجرا بشه یه تأثیر بسیار قابل توجه رو شاهد باشیم، چون این فقط استفاده گیاه نیست که عمل میکنه. تأثیر گیاه در گرفتن سرعت باد، وجود پوشش گیاهی، مقاوم سازی خاک تأثیر بسیار مهمی داره. هم این هم متاسفانه یک پروسه است، یک پروسه نیست که بگیم الان شروع شد سال دیگه تمام میشه، 2 سال دیگه تمام میشه. این تا ابد باید ادامه داشته باشه. این پوشش های گیاهی به نگهداری احتیاج دارن.
در حالی که استان های جنوبی و غربی ایران همچنان با موضوع ریزگردها دست و پنجه نرم میکنن، در شمال غربی از دریاچه ارومیه فقط نمکزار میمونه که تبدیل به ریزگرد نمکی میشه و در شرق هامون رو به خشک شدنه و بادهای موسمی 100 روزه در اون منطقه هم دغدغه مردمه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجلس خواسته تا اعتبار مقابله با ریزگردها رو به بودجه سال 94 برگردونن. ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده. نظراتتون رو در مورد مسئله ریزگردها به عنوان یک پدیده تهدید کننده محیط زیست در ایران برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.